اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه سرطان مصادف است به 10 ماه محرم. گزارش از مراسم این روز در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار جانباختگان بارش و طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 47 نفر و زخمیان نزدیک به 350 تن رسیده. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز گفت منازل و بسیاری مناطق تخریب شده است. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با هماهنگی با مؤسسات بین‌المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنشیر هم سیلاب ها سرازیر شدند که تلفات و خسارات بدون بال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان باختند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان باران‌های نسبتاً شدید و بادهای تند را امروز هم در 12 ولایت شمال شرق، شرق و جنوب شرق افغانستان پیش بینی کرده است. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قماندانی امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است این رویداد صبح امروز در منطقه سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری به دره رخ داده است. خبرنامه می‌افزاید که 12 مرد، 2 زن و 3 کودک در میان کشته شدگانند. مجروحان حادثه به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست. مقامات میگویند که در حمله مخالفان به یک پوسته امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا 2 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی که نخواست نامش ذکر شود به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که این حمله صبح امروز در قریه گریش موزی دیره اسماعیل خان صورت گرفته است. مقامات انگام ارائه این خبر گفتند که درگیری جریان دارد و 3 تن از مهاجمان کشته شدند. هنوز کدام گروه مسئولیت این عمده را به دوش نگرفته است. الکسیس سمیرنوف والی موقت منطقه کورسک روسیه امروز در چینل تلگرام خود گفته که یک حمله تیاره اوکراینی بی پیلوت یک کارخانه تجهیزات برقی را در شهر کورینوف به آتش کشیده است. کورینوف در 25 کیلومتری سرحد اوکراین موقع دارد. والی سمیرنوف گفت به هیچ یکی از کارگران آسیب نرسیده و افزود که آتش سوزی در کارخانه تجهیزات و ولتاژ پایین توسط تیم‌های اطفائیه خاموش شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها امروز تلفات جانی و ویرانگری را به ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان وارد کرده است که گفته می شود ناشی از تغییرات اقلیم است. اما بهای تغییر اقلیم را کی می پردازد؟
نه حکومت ها از تغییر اقلیم ضرر می بینند و نه دنیا، سازمان های بین المللی، تنها مردم افغانستان و مردم های کشورهای ضعیف.
وضع محدودیت ها بر عزاداران عاشورا انتقاد و خشم را برانگیخته است.
فکر میکنم که یک نوع بی احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستند. خاص مبعی هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارند.
و میشنوید که وضعیت امنیتی در مراسم عاشورا چگونه است؟ در تحولات بین‌المللی خواهید شنید که نشرات یک مجله راستگرای افراطی به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران یهودیان و دموکراسی پارلمانی در جرمنی منع شد. در اخیر برنامه بازپخش در اخیر ساعت بر بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستم. بارش شدید، بارانها، طوفان و سیل باعث از کشته شدن ده‌ها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله ننگرهار شده است. مقامات می‌گویند که طوفان شدید روز گذشته تنها در ولایت ننگرهار 47 کشته و بیش از 2 زخمی بر جا گذاشته است. در دو ولایت‌های شرقی کنر و لغمان نیز 5 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. همین گونه در برخی ولایت‌های دیگر نیز خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی میشنویم که امین اکنون با ماست. فیضی صاحب، جزئیات چی است؟
مقام های حکومت طالبان میگن که تعداد قربانیان خسارات ناشی از بارندگی و طوفان در ننگرهار افزایش یافته. سید احمد بنوری، معاون والی حکومت طالبان در ننگرهار، گفته که بر اثر این حوادث شمار کشته شده ها به 40 تن و زخمی ها به 350 تن رسیده. اما یک منبع در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان به 47 نفر رسیده، اما ممکن است شمار قربانیان افزایش پیدا کنه. این منبع میگه که تیم‌های کمک هنوز هم به برخی مناطق ننگرهار نرسیدن. مقامات همچنان گفتند در اثر طوفان دیروز در ننگرهار جاده سرخرود، بتیکوت و برخی ولسوالی‌های دیگه به شدت متضرر شدند. با گفته مقامات در اثر طوفان شدید دیروز در این ولایت خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده و دست کم 60 پایه برق چپه شده که بر اثر او برق شهر جلال آباد نیز قطع شده. همچنان یک پایه از دستگاه مخابراتی یک شرکت خصوصی نیز از بین رفته که به دلیل او خدمات اینترنت و تلفن در بسیاری از مناطق ننگرهار قطع شده. دفتر رسانه های حکومت طالبان در ننگرهار در اعلامیه از تخریب 400 خانه و صدها جریب زمین زراعتی هم خبر داده. در ولایت های کنر، نورستان و لغمان هم بر اثر باران های شدید و سیلاب ها دست کم 5 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در این ولایات گفتند که باران‌ها و سیلاب‌ها صدها جریب زمین زراعتی، سرک، باغ، راه‌های فرعی، سربندها و کانال‌ها را تخریب کرده. در این حال برخی رسانه‌های محلی از جان باختن 3 تن بر اثر سیلاب در ولسوالی‌های آلسا و نجراب ولایت کاپیسا نیز خبر دادند. صبح روز گذشته ولایت پنجشیر نیز شاهد سیلاب بود که بر اثر او خسارات مالی زیاد به مردم ولایت وارد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه در صفحه اکس خود از کمک و حمایت از قربانیان اطمینان داده و گفته که به مقامات محلی هدایت داده شده که برای خانواده های آسیب دیده سرپناه، غذا و دوا فراهم کنند. این در حال است که اداره هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش شدید باران و جاری شدن سیل در 12 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. افغانستان اخیراً به دلیل تغییرات اقلیمی با بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های خونین مواجه بوده که در اواخر در ولایات بغلان، بدخشان، فاریاب و غور جان صدها نفر گرفته. بر اساس گزارش‌ها تنها در ولایت بغلان بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها بیش از 300 تن کشته شدند.
تشکر از شما جاوید فیضی بود و از شما هم در برنامه‌های دیگر معلومات‌های بیشتر در ارتباط با تلفات و خسارات که سیلاب‌ها وارد شده و رسانده به مردم از شما خواهد شنیدیم. خب، لحظات قبل دکتر نجیب الله سدید، متخصص آب در جرمنی، را برای وضاحت موضوع با خود داشتیم و در مصاحبه پرسیدیم چه چیزی باعث شده که بارش های معمول شدید شود و منجر به طوفان ها گردد. او گفت:
ببینید شرق کشور ما یعنی شرق کوپایای کش از موج مونسون هندوستان در فصل تابستان بارندگی دریافت میکنه، از وی در حقیقت همی موج رطوبت و بارندگی مونسونی را ایرا باعث شده. بران یک چیز غیر معمول نیست که شرق کشور ما در موسم تابستان یعنی از آخر سرطان شروع تا ماه سنبله بارندگی دریافت میکنه. چیزی که جدید است در این منطقه او ایست که این بارندگی بسیار شدید شده، یعنی هم منطقوی شده هم شدید، یعنی در منطقه خاص شدت بسیار زیاد و جاری شدن سیلاب‌های بسیار عظیم باعث میشه و این همون تاثیرات تغییرات اقلیم هست. ما میبینیم که تغییرات اقلیم باعث میشه که هم خشکسالی ها شدید شوند و هم باران‌های آنی و سیلاب‌ها بسیار شدید شوند و این چیزی که در منطقه ما شاهدش هستیم.
مردم باید چی کنند در جریان که پیش بینی میشه سیلاب ها؟
اینجا مهم است که مردم از در حقیقت از پیش بینی های آب و هوا خود را مطلع بسازند. در حقیقت امو پلان زراعتی خود به طور مثال اگر گندم دروی داریم یا ترشل داریم که وقت سال معمول است، ما او را تنظیم کنیم نظر به پیش بینی های بارندگی ها. بحث دوم است که مردم ما در حقیقت باید در بحث نجات کوشش کنند. در کشورهای دیگه تیمای نجات منطقوی موجود است، تیمای رضاکار موجود است، در صورت حادثات سیلابی اونا مسیرهای فرار مشخص می‌سازند که از کدام مسیر مردم به نقاط امن خود نجات بدن و ساحات موقتی اسکان در کجاها باشه. این بحث‌ها و این معلومات از قبل در منطقه موجود می باشه. بحث سیوم اگر ما در نظر بگیریم که کم دیدی در از مدد و این بحث داشته باشه، مدیریت آبریزه ها و در حقیقت مدیریت آبای سطحی بسیار مهم است. ببینید اگر در افغانستان در سطح قریه و قصبه مردم ما دست به مدیریت آبای سطحی بزنند، به طور مثال ایمار خندقا در ارتفاعات، ایمار بندای کوچک، ایمار دنداب ها، اینا تمامشان کمک میکنند که آب سیلابی، جریان سیلابی کاهش پیدا کنند، چون جریان سیلابی در منطقه باقی میمونه، از یک طرف آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و رطوبت خاک بهبود میبخشه، از طرف دیگه جریان سیلابی رو کم میکنه و از آب سیلابی که گفته میشه تهدید است با سودشان استفاده کنن.
دکتر صاحب، خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم ناشی از تغییرات اقلیم به وجود آمده و تغییرات اقلیم جهانی است و در اثر گلخانه ها و دیگه عوامل دیگه است. چی فکر میکنین حکومت ها یا ملل متحد به این کشورهای کوچک نباید بپردازن؟
تغییرات اقلیم کشورهای صنعتی وجود آورده، یعنی با کشورهای صنعتی باعث شده که گازات زیاد به اتمسفر زمین پخش شود و این باعث شده که اختلال در دوران آبی به وجود بیاید. ببینیم کشورهای دنیا در حقیقت در چوکات کنفرانس پاریس، پایپان کیوتو و هر سال که کنفرانس کوپ برگزار میشه، این تعهدات دارن که برای کشورهای فقیر و برای کشورهایی که زیادتر متضرر میشن از تغییرات اقلیم کمک کنن. این مسئولیتشان است و به این خاطر بعد صندوق‌های بین‌المللی هم ایجاد شده، مثل صندوق زیان خساره، مثل صندوق سبز و بعض صندوق‌های دیگه که کشورهای متضرر میتونن که از این صندوق‌ها پول دریافت کنن. ولی در بحث افغانستان اگه بیایم، چون افغانستان فعلا حکومت نداره که او به رسمیت شناخته شده باشه از طرف دنیا، یک نوع در انزوای بین‌المللی قرار داره، در تحریم ها است، به این دلیل است که افغانستان متاسفانه از این صندوق های بین‌المللی پول به خاطر پروژه های سازگاری دریافت کرده نمیتونه و تمام پروژه های سازگاری که دوران جمهوریت هم در قد یک نوع به پیش میرفت و تا اندازه زیاد رانهایی شده بودن، اون پروژه ها مال متاسفانه متوقف است.
دکتر نجیب الله صدید متخصص آب در جرمنی بود.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
امروز دهم ماه محرم است. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان که در کنار مسلمانان دیگر از روز عاشورا با مراسم خاص تجلیل میکنند میگویند که امسال محدودیت های بیشتر نسبت به سالهای پیش از سوی حکومت طالبان در این روز اعمال شده است. آنها از حکومت طالبان میخواهند که به عقاید تمام مردم باید احترام گذاشته شود و محدودیت های اعمال شده برداشته گردد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امروز دهم ماه محرم روز عاشوراست. با آنکه از روز دهم محرم مسلمانان در سراسر جهان با مراسم و عبادت‌های مختلف بزرگداشت می‌کنند، اما مسلمانان اهل تشیع از این روز یا روز شهادت حسین ابن علی نواسه پیامبر اسلام با مراسم خاص تجلیل می‌کنند. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان ادعا می‌کنند که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنها اعمال شده، از این روز مانند سال های گذشته تجلیل کردن نتوانستند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
روز ده محرم میره همه گروزه، کلا مردم اهل تشیع در مزار که بود میرفتن کل گروزه دستی جمعی از هر تکیه خانه دسته نفر ها جمع میشد باز میرفتن روزه. این سه سال هیچ کسی نیست دیگه، اجازه ندارن دیگه، خود یعنی یک ممنوعیت است نه؟ این سال هر کسی جای خود است دیگه، هیچ اجازه ندارن که داخل شهر بکشن علما را داخل روزه بره.
هما یک باشنده دشت برچی شهر کابل هم از محدودیت های طالبان بر بزرگداشت از مراسم عاشورا سخن می گوید.
از سقاخانه ها را در سطح شهر ایجی نمی گذارن. ما خودیم که هفت علم را امروز گشتیم یا هفت مسجد را گشتیم، ما در طول راه یک سقاخانه را ندیدم، یعنی اجازه ندادن برشان که نظر خود تقسیم کنن.
فاطمه یک باشنده ولایت غزنی نیز این محدودیت و ممنوعیت ها را تایید می کند و از طالبان می خواهد که به باورها و ارزش‌های مذهبی همه افغان ها احترام بگذارند. وی به رادیو آزادی می گوید:
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان است. حتی می توانیم بگیم که ادیان دیگر نیز از روز عاشورا بزرگداشت می کنند. امارت برشان اجازه ندادن. واقعا من فکر میکنم که یک نوع به احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستن. خاص ما به عنوان یک مسلمان ای هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
تلاش کردیم تا در مورد انتقادها، ادعاها و خواستهای مردم از حکومت طالبان پاسخ دریافت کنیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد. اما پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه از تامین امنیت در ایام محرم و عاشورا اطمینان داده و گفته است که نیروهای امنیتی زیادی را در این زمینه وظیفه دادند. آنها بر همکاری مردم تاکید کرده و از شهروندان خواستند که در امنیت روزهای محرم و عاشورا هر گونه فعالیت مشکوک را به مسئولان اطلاع دهند. تا کنون هیچ حادثه امنیتی از هیچ ولایت و منطقه از افغانستان گزارش نشده و مردم اهل تشیع که از این بابت ترس داشتند نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز رضایت کردند که امنیت اماکن مراسم مذهبی آنها تامین شده است. قابل یادآوری است که در دوره حکومت جمهوری مخلوع از اول تا 13 ماه محرم و به ویژه 10 محرم روز عاشورا در بسیاری از مساجد، تکیه خانه ها و سقاخانه های افغانستان با مراسم خاص تجلیل می شد. اما در سالهای اخیر ترس از حملات بر مراسم اهل تشیع در افغانستان که مسئولیت بیشتر آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است، باعث کمرنگ شدن این مراسم شده است.
حال مسائل امنیتی روز را بررسی میکنیم. حالا از انجینیر لطیف آباد رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم عاشورا میشنویم که از وضعیت امنیتی امروز میگوید.
حوزه پنجم کابل سوی امنیتی که مشکل داشتن همی عزادارای ما مورد یکی در تهدیداتی که بوده و بعضی اختلافات را کسایی که هم داخته بودن واقعیت که برای مردم یک ذره رنج‌آور بودن. بعضی پرچم‌ها را کنده کرده بودن. واقعیتش که ما غمگین شدیم از این کاری که بعضی کسای انجام دادن. در اکثرت ولایت‌ها هم کاری نشده بودن. ولیکن دو ولایت مرکزی که مثل هرات و همی کابل بعضی پرچه ها ما را پایین کرده بودن، با مردم یک ذره برخورد جدی صورت گرفته بودن. خیر این مشکلات داریم، تمام چالش ها را داره.
تو مشخص نشده که کیها در این اقدام فرزند دست داشتن؟
نه واقعا تا حال از طرف چیزی مشخص نشدن، ما مشخص دارم.
تا فعلا غیر از این حادثه که شما یاد کردین دیگه کدام رویداد رخ نداده؟
دو واقع دیگه هم که رخ داده بودن تا حال دیگه اطلاعات درستش نرسیدن ما و شنیده شده بودن که بعضی چالش ها را داشته بودن با نیروهای امنیتی اونا همکاری میکرده بودن ولی که دو صمیمانه برخورد نکرده بودن دیگه.
اینجا کدام منطقه بوده؟
امنیت ایجاد شده بودن.
ای رویداد در کدام منطقه بوده؟
منطقه خود چنداول کابل بودن و کوتل خیرخانه بودن دیگه که در خود همین شهرک محمدیه برخورد کرده بودن و دیگه در جبرائیل حیرات بودن برخورد کرده بودن.
یعنی برخوردها همی مسئله گرفتن پرچم و اینا بوده یا کدام برخورد دیگه هم وجود داشته؟
دیگه این قسم برخورد ما نبودن، با اکثرت موترها را نمانده بودن و به دسته هایی که می برآمده بودن، دسته دارای عزاداران که می برآمدن قیمه برخورد کرده بودن، همه قسم اکثرت چالش را داشته بودن.
برخوردها خب مسلحانه نبوده، خدای نخواسته کدام کسی
کسایی که عزادار هستن خب اینا سلاح ندارن، اینا مسلح نیستن، آدم های عادی هستن و اینا خو عزادار هستن. واقعیتش اینا قابل هرچی کوشش کرده بودن حتی لفظی هم برخورد نشود، حالا که یک ذره تونتر از طرف همه نیروهای امنیتی که اینا برخورد شده بودن خلاصه یک ذره برخورد صورت گرفت. هم اینا
کمیته که تنظیم میکنه این مراسمه، او کمیته با حکومت در تماس است همیشه؟ طور ترکیبی از حکومت دارن
با تماس هستن؟ بله، هر چیزی که پیش میان بر اینا اطلاع میدن، برای ثانیه، برای دخه، همیشه با اینا ما در ارتباط بودیم و هستیم و خواهد هم بودیم.
خود ترکیب کمیته هم از مقامات دولتی و حکومتی وجود داره؟ مقامات طالبان؟
بله، مقامات ریاست امنیت بودن، خودشان همکاری کرده بودن، بخش استخبارات بودن، واقعیت از وزارت داخله بودن. تشکری میکنیم از اینا، واقعیت تک جهان تشکر از اینا.
انجینیر لطیف فواد رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم عاشورا بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تولات بین‌المللی. حکومت جرمنی نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران، یهودیان و دموکراسی پارلمانی منع قرار داد. فعالیت دو شرکت مرتبط به این مجله نیز منع شده است. سلطان محمد سرور به اساس گزارش از اسوسییتد پرس با جزئیات بیشتر.
مقامات ارشد امنیتی آلمان روز سه‌شنبه نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه یهودیان، مردم دارای ریشه های مهاجرت و دموکراسی پارلمانی منع کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی نشرات مجله کمپکت و فعالیت شرکت منتشر کننده آن کمپکت مگزین جیم بی اچ و همچنین یک شرکت تولید کننده فیلم به نام کانسپکت فیلم را ممنوع اعلان کرد. وزارت داخلی آلمان گفت که پلیس به املاک و آپارتمان‌های مرتبط با این نهادها و سهامداران آنها در 4 منطقه جرمنی یورش بردند. خانم فایزر مجله کمپکت را سخنگوی اصلی افراطیون راستگرا خوانده در اعلامیه خود گفت این مجله به شیوه غیر قابل توصیف مردم را علیه یهودیان، افراد دارای سابقه مهاجرت و علیه مردم سالاری پارلمانی تحریک می‌کند. و افزود که حکومت آلمان اجازه نمی‌دهد کسی فیصله کند که چه کسی به آلمان تعلق و کسی را به اساس قومیت تعریف کند. مجله کمپکت توسط یورگن اساسر که نظریات افراطی راستگرا دارد مدیریت می شد. او یک ماهنامه را نیز زیر این نام در حدود 40,000 نسخه منتشر می کرد و یک کانال ویدیویی آنلاین به نام کمپکت تیوی و یک فروشگاه کتاب و سیدی نیز دارد. مجله کمپکت از سال 2010 به این سو منتشر می شد. استخبارات محلی آلمان در گزارش سالانه خود در سال 2023 گفت که این مجله به طور معمول مطالب یهود سیدیزی و محتویات ضد اقلیت ها و مطالب استوار بر نظریه توطئه نشر می کند. استخبارات جرمنی گفت که تحریک مردم علیه دموکراسی پارلمانی در کل و خصوصا علیه حکومت از مشخصات عمده این مجله است. نیرومند شدن افراطیون راستگرا سبب نگرانی های فزاینده در چند ماه اخیر در آلمان شده است. حزب افراطی بدیل برای جرمنی با دست یافتن به 15.9% آرا در انتخابات ماه گذشته پارلمان اروپا در مقام دوم قرار گرفت. الیس وایدل و تینو چروپالا، دو تن از مؤسسان این حزب، من نشرات کمپکت را یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات خوانده محکوم کردند. آنها ادعا کردند که وزیر داخله نانسی فایزر از اختیارات خود برای سرکوب گزارش‌دهی انتقادی سوء استفاده می کند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت می کنند. این صندوق با نگرانی از تعدید خطرات جدی انگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصصان صحی با مهارت ولادت می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نوخت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دکتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت می گذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده می شود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دکتر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد، تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش می میرد دوا و درمان کرده نمی تواند، به ماه هفتم که می رسد خونریزی کرده طفلش از بین می رود.
او چې څنګه و مم بیا شي شي ولا وستاینه ترخاشه په ماشه میرا او غرزیګی ستمړه شي.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشد که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می دهد و این بچه‌شم دیده می شود. خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می دهد که و این بچه‌شم دیده نمی شوه و به خطرناکترین خونریزی، خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشه.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. پیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.